صلى الله على سيدنا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب شهادت آقا جان جواد الأئمه ارواحنا فداست انشاءالله. ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام از این که این جمع نورانی برای آزادشون جلسه گرفتن راضی باشن و انشاءالله این جلسه ما عرض ادب و تواضع و تسلیتی رو محضر هم امام رضا که ولی نعمت همه جوره ما ایرانی ها هستن و هم محضر خود جواد الائمه ارواحنا فدا بتونیم تقدیم کنیم. انشاءالله جلسمون به پسند و به تایید امام زمان علیه السلام برسد. یک صلوات دیگری ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بدون تردید خیلی ها در این توفیق ما مؤثرند و حضور دارند و سهیمند، چه بدانیم چه نمیدانیم، که خیلیشون هم نمیدانیم. از همشون یاد کنیم. اگر ما سر سفره چون این توفیقی نشسته ایم، خیلی ها ابر و باد و مه و خورشید و فلک به لحاظ معنوی در کار بوده اند که چون این توفیقی نصیب ما بشود. از همشون یاد کنیم و به همشون ادای ادب کنیم. پدرانمون، مادرانمون، آبایمون، اجدادمون، اساتیدمون، رفقامون، همسایگانمون، کسانی که دعامون کردن، کسانی که از بدیامون گذشتن، کسانی که عیبمون رو منتشر نکردند، کسانی که خیرمون رو خواستند، از همشون یاد کنیم و حق گزاری کنیم. مخصوصا کسانی که با خون پاک و جان شیرینشون راه بندگی رو باز نگه داشتند، شهدای عزیز، در رأسشون شهدای کربلا و همچنین شهدایی که الان تصاویرشون تو این مسجد هست، همرزمان و بستگانشون تو این جلسه نشستند. به ویژه حق گزاری کنیم از شهدای گمنام که در راه نصرت دین خدا هیچی نخواستن، حتی قبر معینم نخواستن، و از شهدای مدافع حرم حق گزاری کنیم و به طور خاص از امام عظیم و شأنمون باز با ذکر صلوات با محبت بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خانوم ها شانس آوردن که من امشب دور از اونها نشستم. دیشب اونجا بودن و شانس دیشبشون هم این بود که دوربین تلویزیون بود، نمیشد گفت. ولی عجیب بود که همشیرهای مکرمه برای جلسه حضرت جواد الائمه حضور پیدا کرده بودن ولی گفتگوشون برقرار بود. البته عجیب هم نیست، این طبیعیه و خدا انشالله به گفتگوهای این همشیرهای مکرمه هم خیر و برکت بده. منتها عجیب این هست که صدای ما بدون بلنگو به اونا نمیرسه و صدای اونا بدون بلنگو به ما میرسه. این ولی عجیبه، خدا وکیلی از جهت فنی تو معادلات نمی گنجه. حالا همین پیشا پیش به همشیره های مکرمه، به خانوم های بزرگوار، به صالحات و مؤمنات که در پس این پرده صفا و مودت نشستند و جلسات اهل بیت رو رونق میدن، به همشون عرض میکنیم اگر صلاح میدونید قدری هم گوش بدید. ببخشندم که من وسط صحبت بعضیاشون منبر رفتم. خدا انشالله عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه. یک صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. برادران و خواهران نورانی و ایمانی که شب گذشته تشریف داشتن در جلسه، اگر خاطر مبارکشون باشه که البته بعید میدونم این تهمت به بعضیا نمیچسبه که چیزی از دیشب تا الان یادشون مونده باشه، عرض ما این بود که ما باید به ساحت قدسی حضرات معصومین از طریق انس با کلماتشون هم نزدیک بشویم. اساساً همه انسان‌ها، نه فقط انسان‌های معمولی و غیر معمولی که معصومین هستند، بلکه خود خدای متعال هم در کلماتشون تجلی پیدا می‌کنند. یعنی معرفت به کلمات معرفت به صاحب کلام میاره. وقتی شما سخنان کسی رو فهمیدید، درجه فهم او رو و نگاه او رو متوجه خواهید شد. لذا این که فرمودند احادیث ما قلوب رو زنده می کند، زنده شدن قلب یه راه بیشتر نداره، استجابت دعوت خدا و رسوله. که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر کسی خودش رو در معرض فهمیدن و باور کردن کلمات اولیاء حق قرار داد، این به واقع در مدار استجابت دعوت خدا و رسول خودش رو قرار داده. دیشب عرض کردیم مودتی در قلب شعله ور خواهد شد که این مودت سرمایه سلوک من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، هر کی تا خدا میخواد بره یه سرمایه باید داشته باشه و اونم مودت است. مودت از این طریق حاصل میشه که خود امامزا فرمودن اگر مردم زیبایی کلام ما رو میدانستند دنبال ما را میافتادند. ما میدونید چقدر داریم خسارت بی پولی رو میدیم؟ الان همه ما اینجا نشستیم، اگر که 10 میلیارد پول داشتیم چقدر همجوری خودش زاد و ولد کرد، همجور که خسارت بی پولیمونو داریم میدیم، خسارت دور از جون شما، بی معرفتیمون، حالا اون که خسارت نیست، اون ضرر مادیه در مسئله پول، خسارت بی معرفتی نسبت به کلمات حضرات اولیاء الله که اونها جریان نظر خدا رو، حالا من یه تعبیری دارم، یکم این تعبیر رو چون ما تو دانشگاه هنریم گاهی اوقات از این اصطلاحات به کار میبریم، من میگم معصومین دوبله نظرات خدا هستن، اینا ترجمان وحی هستن، به همین معنا جزئیات نظر خدای متعال رو در این کلمات جستجو کنیم، انس داشته باشیم، این کلمات رو سر و کار داشته باشیم. سابقه بر این بیشتر از این کتاب‌های احادیث دم دست ما بود، نگاه می‌کردیم، ورق می‌زدیم، بزرگترهای ما در محافل خانوادگی بعضی این سنت حسنه رو داشتن، یه دونه دو تا سه تا روایت می‌گفتن، متن روایت رو می‌گفتن، حالا توضیح هم به نظرشون می‌رسید می‌دادن. لذا از این منظر ما دو تا روایت رو از روایات حیات بخش حضرت جواد الائمه ارواح نافده مورد توجه قرار دادیم. در یه نقلی هست یه وقتی ظاهراً حضرت باقر یا حضرت صادق علیه السلام یه جمله‌ای گفتن، مخاطب ایشون عرض کرد به تعبیر امروزی ما، آقا در گفتی و گل گفتی، از دهنتون جواهر اومد بیرون. حضرت فرمودن چه تشبیه سبکی کردی، جواهر یه سنگه، یه سنگ در یه نسبت خاصی از معدن قرار میگیره، براق میشه مثلا، فرض کنید یاقوت مثلا، خود در، عقیق، اینا سنگن. حضرت فرمودن کلمات ما جان رو زنده میکنه، انسان در شعاع باور این کلمات میتونه سر در بیاره که تو این بزم عالم که خدا او رو دعوت کرده باید چیکار کنه و چه آدابی رو مراعات کنه. روایت اولی که دیشب از حضرت جواد الائمه عرض کردیم و مبنای سخنمونم بود این بود که از ثقت بالله تعالی سمنون لکل غال، هر کی میخواد ارتفاع پیدا کنه، هر کی میخواد در روزمرگی های حتی عبادت به بحران عادت کارش کشیده نشه، چون خیلی نماز میخونن، روزه میگیرن، اما در دایره تنگ عادت ها در نقل هم هست که المتعبد و به غیر علم که حمار طاهونه، کسی که داره عبادت میکنه اما نمیفهمه برای چی داره این کارو میکنه، این مثل الاغ آسیاب دور خودش میچرخه. البته الاغی هم که دور آسیاب میچرخه و سنگ آسیاب میچرخونه گندم و آرد میکنه، اما کنایه این روایت این است که بابا بفهم داری چی کار میکنی، حتی اگر نماز میخونی. لذا رکن همه عبادات نیت است. نیت چیه؟ بله، نیت یعنی دو مرتبه، نه هر مرتبه، من هر کاری دارم میخوام بکنم بفهمم برای چی دارم این کارو میکنم. این قربتن الالله یعنی من تیر این عبادتم رو در کمان عملم قرار دادم، سیب رو گم نکنم، بفهمم برای چی نماز بخونم، برای چی روزه بگیرم. بعضی ها هستن، عرض کردم شعرشو دیشب، ای بسا شخصی دویده 20 سال اندکی بوی نبرده از وصال، نشون به اون نشون هنوز حسوده، نشون به اون نشون همسایش ماشینش بهتر بشه این میخواد بترکه، نشون به این نشون که داره غیبت میکنه، نشون به این نشون که عیب مردم رو افشا میکنه، نشون به این نشون که از زمین خوردن دیگری خوشحال میشه، خوی آدم نیستی همچون کسی. این قال و این به مرتبه بالا نرسیده، سینه‌اش را از کینه ها نشسته است که رو سینه را از سینه ها، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو. امام جواد میگه میخوای اوج بگیری، بابا تکیه تو به غیر خدا بردار. چقدر به غیر خدا تکیه کردن، مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه یه منبر رفتن، پای منبرشون چند نفر بیهوش شدن. هم نفس داشتن، هم کسانی که پای منبر می اومدن لابد آمادگی داشتن. من چند وقت پیش تو جمع جوونا گفتن آقا ما می‌خوایم هیئت بریم چیکار کنیم، گفتم تو رو به امام حسین هیئت می‌گید برید وضو بگیرید استغفار کنید، نکنه این وقت حال سنگین شما باعث بشه بغل دستید یا بقیه حالشون خوش نشه. با آمادگی برید، با آمادگی بریم پای منبر، با آمادگی بریم حرم امام رضا، با آماده بشیم بعد بریم. هم اون کلمات میتواند اثر بیشتری در ما بگذاره و هم البته اگر صاحب سخن اهل دل باشه اثرش رو خواهد داشت. مرحوم شیخ جعفر شوشتری یک منبری رفتن، پای منبریشون بعضیا بیهوش شدن، غش کردن. من خودم تو جلساتی بودم که بعضیا همین انقلابات روحی برشون به وجود اومده، بیهوش شدن از سخنرانی. بودم تو اینجور جلسات که خیلی منقلب شدن. میگن یه وقتی یه کسی رفت به یه چوپونی سر بزنه، همچون که نشسته بودن داشتن حرف میزدن، چند نفر زده بودن به کوه، داشتن فریاد میکشیدن، گفت کیان اینا؟ گفت درس مرحوم آخوند ملا حسین قلی همداری تعطیل شده. درس که تعطیل میشه تا مدت ها اینا میزنن به کوه و بیابان هوار میکشن. حرفش اثر گذاشته. غرض عاشق جعفر شوشتری منبر رفتن، منبرشون هم این بود: مردم از اول عالم تا حالا همه انبیا و اولیا به من و شما اومدن گفتن برای خدا شریک قائل نشید. عاشق جعفر فرمودن ولی من امشب میخوام بگم مردم تو رو خدا یکم خدا رو شریک کاراتون کنید، همش غیر خدا بده بابا. بالاخره در طول روز یک کار، دو کار، سه کار، همش غیر خدا. نمازمونم بوی خدا رو نمیده، نمازمونم بوی خودمون رو میده دور از جون نمازای شما. روح نماز بعضی اینه سبحان ربی العظیم و به منده، باز کی خدایا؟ قرض این که امام جواد ارواح و نافدا میفرمان خود اوج بگیرید، هیچ راهی نداره، باید به خدا تکیه کنید، بر دوست تکیه باید، بر دیگران نشاید. مصاصفت رها کن از دست خود عصارا. و بعد عرض کردیم این اگر بخواد عملی بشود، خود جواد و لعمه نسخهشو فرمودن از مسیر شکر بیایید. نعمتون لا تشکر بقیشی بود؟ بله؟ اونایی که بودن چی؟ خودم بگم نعمتون گفت آره بازیم جایزه بدیم، حالا که بلد نیستید میگیم اینو. نعمتون لا تشکر اینم جمله درستی است، ولی جواد العلمه اینو نفرموده بودن در اون روایتی که نعمت لا تشکر، روایت این است که سیئت لا تغفر. اگر شما نعمتهایی رو داشتید که شکرشون رو به جا نیاوردید، مثل گناهان است که بخشیده نشده است. یعنی کسی گناه بکنه گناهش رو ازش پشیمان بشه، پیغمبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کفا به ندمه ات توبه، گناه کردی اشتباه کردی، طوری نیست، رحمت خدا باز به خدای ببخشید، از ته دلت پشیمان باش، خدا پاک میکنه. نه تنها پاک میکنه، یا بدل الله سیئاتهم حسنات، خدا یه رحمتی داره، خدای متعال یک بزرگواری داره، نه تنها گناهان رو میبخشه، گناهان رو تبدیل به خوبی میکنه. این چیزی حکایت که میخوام نقل کنم، حالا چون الحمدلله مخاطب اهل توجه هست، توی نقل اینجور چیزا خب بعضیا انقلتو، ولی تو فضا فضاش هست عرض میکنم، اینو من هر جای نقل میکنم. این رو من با سه واسطه از مرحوم آستلی آقای قاضی دارم نقل میکنم. آیه آستلی آقای قاضی برای آیت الله بهجت نقل کرده، آیت الله بهجت برای یک بزرگواری نقل کرده، او برای ما نقل کرده که میخوام مسئله و بدل الله سیئات بالحسنات رو تمثیلش رو براتون عرض کنم که مرحوم آیت الله آستلی آقای قاضی فرمودن یه شخصی رفته بود حرم امام رضا، دلش می‌خواست اون سالایی که در حرم امام رضا رو می‌بستن شب‌ها، ما خودمون سال 56 بنده رفته بودم مشهد، اون سالا شب‌ها در رو می‌بستن، سال 56 رو من یادم، من 6 سالم بود اون موقع، خلاصه رفتیم درا رو می‌بستن قبل از اذان باز می، حالا قبلش هم طبیعتاً بوده دیگه. همون روزایی که ما بودیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، آقای کافی رو همون روزایی بود که ایشون شهید شده بود و کشته شده بود، ایشون تشییع جنازه ایشون من بودم، یعنی شلوغ شد و فرار می‌کردیم، حالا من کوچولو بودم 6 سال بیشترم نبود، ولی خلاصه از اون سالا من یادمه که در حرم و شب‌ها می‌بستن، حالا الان الحمدلله 24 ساعت است. قرض این که یه کسی رفته بود حرم امام رضا و آستلی آقای قاضی داره تعریف می‌کنه که خواسته بود که شب تا صبح محضر از علی ابن موسی رضا رو درک کنه.
خیلی حالا این ور و اون ور رو میگفتن نمیشه و خلاصه این کشیکو ببین و اون کشیکو ببین و خلاصه بهش گفته بودن طوری نیست بیا. درها رو قفل کرده بودن، ایشون مونده بود تو حرم و درها رو قفل کرده بودن. خلاصه بعد از یه ساعت دو ساعت ایشون لازم پیدا میکنه که اجابت مزاج داشته باشه، خلاصه توجه نکرده بوده که مثلا قبلش بره دستشویی نه، خلاصه هی این پا اون پا و درو هم بسته و چاره‌ای نبوده و خلاصه دیگه در حد انفجار. حالا اون نکتهش انجلا این آفت این تعابیر تو ذهن کسی ننشینه، همون مسئله‌شو میخوام عرض کنم. خلاصه مجبور میشه میره گوشه یکی از رواقا و دستشویی میکنه دیگه، استرار بوده دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه. و خلاصه صبح قبل از یه ساعت قبل از اذان که درو باز میکردن، این دیگه تا اون موقع مرد و زنده شد که خدای آبروم میره اینا میدونن که من فقط تو این حرم بودم، حالا میگن کی گوشه رو نجس کرده و این. خلاصه هزار تا فکر به ذهنش خطور میکنه و میاد پشت در وای میسه که اگر تا درو باز کردن زود از اون جمعیتی که پشت در میان وای میسن لای اونا در بره بره. خلاصه تو این فکرها که چیکار کنه و چه خاکی به سرم بریزم و آبروم رفت، واسه میره خونه و تطهیر میکنه و لباسش عوض میکنه و تو حیث و بیس که چه کاری بکنه و چه بلایی سر خودش بیاره. یهو میبینه نقاره خونه خودش داره صدا میزنه، میگه چیه؟ میگن معجزه شده. میگه چیه؟ میگه گوشه همون گوشه یکی از رواقهای قدری در و جواهر پیدا شده. این از طلیقای قاضی نقل کرده که این آقا دلش شکسته، آبروش نباید بره، چجوری نره مرد بشه اون آثار نجاست؟ نه، تبدیل به بهترین شکل ممکن میشه. گناه رو خدا نه تنها میتونه ببخشه و میبخشه، بلکه گناه رو اگر پشیمانی جدی باشد به خوبی تبدیل میکنه. یبدل الله سیئات حسنات، یا خود قرآن فرماد ان الحسنات یذهبن السیئات. امام جواد میفرماد شکری که نعمتی که شکرش به جا آورده نشود مثل گناهی است که بخشیده نشود. یه ذره دقت کنید ببینید شما این نکته که به ذهن من رسیده تصدیق میکنید. علمای بزرگوارم در جلسه هستن، معذرت هم میخوام از حضور مبارکشون. آیا ببینید تو ناحیه گناه پشیمانی بیاد سیئتون تغفر میشه دیگه، به تصریح رسول خدا که کفا به ندمه ات توبه، یعنی کسی گناهش رو با توبه و پشیمانی همراه کنه این بخشیده خواهد شد. تو ناحیه نعمت اگر شما نعمتت رو با شوق بهش پرداختی، کیف کردی که خدایا ممنونتم این نعمت ها رو به من دادی، اون وقت است که راه اون حدیث اول از ثقت و بالله آغاز میشه. خدایا این انگشتا رو به من دادی، این دست رو به من دادی، این پلک رو به من دادی، تا حالا شما شده تشکر کنید از این نعمتهایی که گاهی اوقات فکرش هم نکردیم. واقعا به تعبیر قرآن مجید ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، بخوایم بشمریم نمیتونیم. منتها مهم این است که با لذت به نعمت بپرداز، کیف کن. دیدید یک کسی رو خیلی دوست دارید، یه هدیه‌ای به شما میده، همه جا میگید اینو فلانی داده، بابا این انگشتر رو فلانی به من داده. یه انگشتری آقا رهبری، نه من فکر کردم فقط برای ما، خیلی سال پیش اینا که اقامه نماز میکنن برای تعدادی فرستاده بودن، برای ما هم فرستاده بودن، یعنی گفتن هر کی تو این شهرستانی یه شهرستانی ما وقتی نماز میخوندیم، گفتن این انگشتر رو آقا برای شما فرستاده. آقا ما این انگشتر رو مثل چشممون داریم نگه میداریم، آقا اینو آقا داده، این اصلا فرق میکنه با هم انگشترها. انگشتره یه حجمی داره، یه شکلی داره، یه قیمتی داره، مشخص از نظر، ولی وقتی نسبت پیدا میکنه با اون بزرگ میشه یه افتخار. من و شما به نعمتامون اینجوری بگیم ای جانم خدا قربونت برم، تو کم من نذاشتی، وقت ببینید راه از سقط و بالله براتون باز میشه یا نمیشه. خدا کمه هیچ کدوم از ما نذاشت. با لذت بگو، نه اینکه همچنین بعضی یه جوری شکر میکنن انگار دارن خدا رو خجلت زده میکنن. یه آقای میگن نون خشک داشت میزد تو آب میخورد، میگم شکرت، گفتن این چه شکر گفتنی، گو اگه حالیش بشه از 100 تا چوب براش بدتره، به ما فقط نون و آب داره میده، این همه پول داره و سرمایه. نه عزیز من، نون مال تو میذارم چشم. شما چند دفعه امتحان کن از ته جیگرت بگو ممنونتم، ببین خدا چیکارت میکنه، ببین خدا چی کارت میکنه. نعمت تشکر بیار، نعمتی که شکر ازش بباره بیار، بگو خدا آخی یه پیرمردی همسایگی مرحوم پدر ما بود، خدا رحمتش کنه، هم اون پیرمرد و هم پدر من و هم رفتگان شما رو، هم همه کسانی که سالهای گذشته تو این مسجد بودند و نیستند، خدا همشون رو بیامرزه به حق امیرالمومنین. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاج باقر بود اسمش. گاهی اوقات ما میرفتیم خدمتشون، خیلی هم به من محبت داشتن، خیلی یه هدیه خیلی گران قیمتی هم به من این وقتی داد، یعنی یه صحیفه سجادی خطی بود که ایشون میگو انوزم دارمش، که ایشون بفرمود که 60 سال پیش من اینو ازم اون 60 سال پیش 100 تومن خریدن ندادم و الان از شما خوشم اومده میخوام بشم، که مثلا رو حساب مبالغ و ایناشم از نظر مادیشم خیلی میارزه ظاهرن اون صحیفه سجادیه، خط خیلی خط زیبایی، سابقه صحیفه سجادی میزنم به مثلا شاید 400-500 سال قبل برگرده. کاری ندارم، من رفتم دیدن این پیرمرد، رفتم بهش سر بزنم، یک چشمان جذابی داشت مثل چشمای مرحوم علامه طباطبایی، اصلا تو اون وادی. وقتی این پیرمرد سکته کرده بود، پروستات داشت، قندش بالا بود، نمیدونم لکنت گرفته بود، آرتروز داشت، یعنی تمام بیماری ها رو این پیرمرد داشت، وضع مالیش هم خیلی خوب نبود، یعنی زندگی متوسط به پایین خیلی. بعد من رفتم نشستم گفتم حاج باقر چطوری؟ گفت الحمدلله. گفت خدا رو شکر خدا نطق منو بسته. گفت الان میخوام مثلا اینه که من دارم تون تون میگم، مثلا ایشون چند دقیقه طول کشید تا گفت تک 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 اینجوری میگفت. گفت میخوام به عیالم بگم یه چایی برام بیار، سختمه بگم، دیگه نمیگم، هر وقت آورد میخورم دیگه هیچ. گفت خدا نطق منو به رو خلق بسته، دیگه نمیتونم با بقیه، حتی با عیالم هم حرف نمیزنم، ولی نطقمو با خودش باز کرده. گفت نمیدونی خدا شاهده وقتی نماز میخونم مثل بلبل نماز میخونم، ذکر میگم چقدر راحت ذکر میگم، قرآن میخونم چقدر روون قرآن میخونم، قبلا اینجوری اینقدر روون نمیخوندم. بعد بهش گفتم حاج باقر این مریضی ها اینا اذیت نمیشی؟ ببین من سر منبر نشستم دارم سخنرانی میکنم، حالم هم خوبه، مریضم نیستم الحمدلله به فضل خدا. این آدم غرق مریضی بود، رو منبر هم نبود، من و ایشون دوتایی نشسته بودیم. گفتم حاج باقر نمه مریضی؟ گفت مثل قند همش برام شیرینه. بعد شروع کرد گریه کردن. گفت همه شونو او داده. گفت اگه تو بدونی چه کیفی من دارم میکنم، مریضیشم که داده قشنگه، قربونش برم با مریضیاش. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو رضوان الله تعالی علیه، فرمود یکی از اهل دل مریض شده بود، آمد بیمارستان تهران، من زنگ زدم احوالشو بپرسم، پسرش گوشی رو برداشت، گفتم آقا حالشون خوبه؟ گفت الحمدلله. گفتم نمیخوام مزاحمشون بشم، اگر میتونن صحبت کنن گوشی رو بدید، زحمتی نیستن، اگر نه سلام برسونید. گفت اون آزاده از باباش پرسید که بابا جون میتونی صحبت کنی؟ گفت بله من میتونم صحبت کنم. گفتش اینم جواب میدم، سوال مهم است. گفت میتونم صحبت کنم، گوشی رو داد به پدرشون، گفتم آقا حالتون چطوره؟ و اون اهل ایشون فرمود، اون عارف اهل دل نگفت، اسمشون نگفت، که گفت فرمود آقای جعفری حال را میگویید یا مزاج را؟ گفتم آقا هر دو رو بگو. فرمود از مزاج چیزی باقی نمونده، من فردا اون طرفم، فردا میمیرم، اما آقای جعفری از حال نمیتوانم برایت بگویم که چه کیفی دارم میکنم من، چه حالی دارم من، همش لطفه، همش محبته، همش عشقه. آقای جعفری همینقدر بگویم در نوجوانی هم اینقدر حال خوبی نداشتم من. اینه اگر انسان دست او رو ببینه، محبت او رو ببینه، نعمتها رو با عاشقی پاسخ بده، اون وقت ببین چه بروبیایی بین انسان و خدا را میفته. قرآن چک سفید امضای خدا رو به ما معرفی کرده، والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون، اینا با تقوا هستند، لهم ما یشاؤون عند ربهم، خدا چک سفید امضا براشون نوشته، میگه هر چی بخوان بهشون میدم. چی میخواد یه همچون کسی؟ یه همچون کسی میگه خدا یا
ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. اون وقت سروسات بندگی را میفته، عاشق میشه. اون وقت از این عادت نماز و روزه و خودبینی و تکبر و طلبکاری نه همش خارج میشه. سمنون لکل غال از ثقت بالله، به تعبیر امام جواد در واقع نافدا. یه سوالی هم پرسیدن، خوب شد که این سوالو پرسیدن. فرمودن که با سلام علیکم السلام فرمودید شکر نعمتی را انجام ندهد گناه است. در واقع ما همیشه در حال گناه هستیم. بله، در واقع همیشه در حال گناه هستیم، مگر اینکه بفهمیم این قصور رو. آخر معرفت خدا چی آقا؟ بله، کی خدا رو بیشتر از همه میفهمه؟ کسی که میفهمه خدا رو نمیفهمه. کی بیشتر از همه شکر خدا رو به جا میاره؟ کسی که بدونه نمیتونه. از دست و زبانه که برآید که از عهده شکرش به درآید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. همینو دارم میگم، امام جواد میخواد دست ما رو بگیره ببرتمون توی باقی مستمون کنه، بگه شما هر جا رو نگاه کنی باید بگه خدا قربونت بشم دورت بگردم، من چجوری تشکر کنم از تو. خود امام سجاد به خدا عرض میکنه، میگه خدا هر وقت که من میخوام یکی از نعمتهای تو رو شکر بکنم، اگر شکر کردم خود همین یه نعمت جدیدیست که شکر، اینو چجوری به جا بیارم؟ اصلا آخر شکر عجز از شکره. این یعنی بیرون آمدن از اون گناه، این یعنی اول تطهیر، اول پاکی، اول نزاهت، این یعنی اول قرب که سروسات عاشقی میشه دیگه. سروسات که عاشقی شد قربونه برم بس دیگه، خیلی خستتون کردم دیگه. هر چی راجع به مصائب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شنیدید که حسین ابن علی ابن ابی طالب آقای بی کفن من و شما هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد چهرش برافروخته تر میشد، وقت میفهمیم یعنی چی. چرا؟ چون میگه علی اصغر نعمت خدا تو به من دادی، علی اکبر نعمت تو دادی، عباس نعمت تو دادی، همه بار الله این منم، این پیکرم، این جوانان رشید، این اکبرم، بار الله این رقیه، این سکینه، این رباب، این تن عریان میان آفتاب. بعدم آخرش میگه الهی رزن به رضاک، خدای من راضیم هر چی تو بخوا. اینه. حالا از جنبه تولیگریش بگم، از جنبه خودمون بگم، باز دو مرتبه اشاره به روزه میکنم، شب شهادت از جواد الائمه است. وقتی ارباب من و شما خواستن وایستن نماز بخونن، جناب سعید ابن عبدالله اجازه گرفت، گفت آقا جان اجازه میدی من وایستم سپر بلاتون بشم؟ اجازه گرفت، وایستاد مقابل ابو آقا، اجازه فرمودن، فرمودن وایسا مانعی نداره. ارباب مقاتل نوشتن، تیرها یکی پس از دیگری می آمد، سعید با دستش، با صورتش، با سینش این تیرها رو می گرفت. شاید آروم به خودش می گفته حسین جان هرچی دلت می خواد نماز تو طولانی کن، من وای می سهم جان. حسین خیالت روحان من هست. 13 تیر به بدن مبارک حضرت سعید روحی فدا وارد شد. تیر دوم و سوم و چهارم کافی بود سعید بیفته، اما همه ی حواسش پیش اینه آقاش آسیب نبینه. تا شنید سعید و شهدا سلام نماز رو دادن، سعید افتاد رو زمین. حضرت ابا عبدالله سر سعید رو به دامن گرفتند، خون از چشمان سعید پاکن. یه سوال حضرت سعید از سید و شهدا ارواح و نافدا پرسیده، اون سوال هممون رو شرمنده میکنه. عرض کرد اعوفی تو به عهدی، حسین خوب بود، دوست داشتی حسین، حسین جالب بود، به چشمت اومد حسین. وقت ابا عبدالله چیکار کرد با سعید؟ فرمود سعید همینجوری که اینجا جلو من وایسادی، بذار همه ی عالم بدونن انت امامی فی الجنه، تو بهشتم میخوام برم، تو جلوتر باید بری سعید. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. به به، آخ بمیرم، اشاره کنم تمام کنم. حسین جان بالا سر سعید آمدی، سر سعید رو به دامن گرفتی، اما جانها به قربان قربت تو حسین. یه وقت چشم باز کند ببیند و شمر و جالسون علا صدره، فرموده باشد لقد ارتقیت مرتقا عظیما، شمر جای بلندی نشستی، این سینه رو پیغمبر میبوزید. آقا بمیرم چه اتفاقی افتاد؟ همین قدر بگم سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کنه دیگه نباشد سر برادر زینب. همه بگین مظلوم حسین الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حاجا یا میرید دعا میفرمید، حاجا با دعا میفرمید. آها ببخشید، دعا از حنجره گناهالودی داره بیرون میاد، انشالله با آمین شما به اجابت برسد. خدایا به مقام ابا عبدالله همه گناهان همه ما رو از سایه ببخش و بیامرز، آبروی ما رو در دنیا و آخرت مریز، به حق محمد و آل محمد ما رو جزء زمین سازان ظهور امام زمان قرار بده، قلب مبارکشون رو از همه ما راضی بگردان. به حق محمد و آل محمد خدایا قسمت میدهیم، خدایا در فرج حجت الله الاعظم تعجیل بفرما، ما رو خدا در دولت کریمه حضرت ولی از جزء خدمتگزاران پرکار و مفید و مؤثر قرار بده. به حق محمد و آل محمد، امام و شهدا که هرچه داریم از اونهاست، مخصوصا شهدایی که عزیزانشون و تصاویرشون در این جمع هست، شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم، همه رو سر سفره امام حسین میهمان بگردان. این دعا از طرف من پررویه، یعنی آخر وقاحته، ولی من میگم شما هم آمین اگه دوست داشتین حالا در مورد منم بگید. خدایا به حق ابا عبدالله، به حق جواد الائمه، به حق شهدای آبرومند کربلا، مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. خدایا ما رو شرمنده امام حسین و شهدا و امام ممیران، رهبر عزیزمون، رهبر قرآنیمون رو نصرت بفرما. به حق محمد و آل محمد، معلولین، مجروحین، مریضا، مریضای مد نظر، سفارش شده، بی کس و کار، بی پرستار، مریضای بی پول، مخصوصا مریضای کودک و نوجوان، عاجلا عافیت کرامت بفرما. اموات و گذشتگان و گذشتگان این جمع و پدر مادرها و پدر مادر من آسی، همه رفتگان غریق رحمت واسعت بگردان. به جواد و لعمه جوونامون رو حفظ بفرما. به حق محمد و آل محمد، وسائل ازدواج با عافیت و اشتغال با برکتشون رو مهیا بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین، دشمنانمون در رأسشون امریکا و اسرائیل و انگلیس منحوس و این دنباله پلیدشون وهابیت منحوستر، خدایا ریشکن و خار و سرنگون بفرما. اونایی هم که دارن ضربه میزنن به انقلاب، به این مردم، به این کیان شیعه، به این جامعه اسلامی، دانسته و ندانسته اگر قابل هدایت نیستند، خدا ریشکنشون بفرما. اونه هم که دارن خدمت میکنند، مراجع، رهبری، مسئولین، همه رو خدا یاری بفرما. اون چه دعا گفتیم نگفتیم به اون محتاجیم، تو بهتر میدانی، مخصوصا حاجات این برادران و خواهران نورانی و ایمانی، همه از خزانه پرکرامت غیبت با آمین امام زمان مستجاب بفرما. متشکرم از اینکه گوش دادید و خدا بهتون جزای خیر بده. ممنونم، عذرخواهی میکنم، صلوات بفرستم.